شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هواپیماهای آمریکا به مواضع نیروهای خلافت اسلامی در کردستان عراق حمله کردند. ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی حماس اقدام به حمله هوایی کرد. و کاردار غیر مقیم جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا میگوید سفارت بریتانیا در تهران به زودی بازگشایی می شود. پیش از برنامه ساعت ششم از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور به مواضع نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در کردستان عراق حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کوربی در توییتر خود نوشت که دو فروند جت جنگنده F-18 بمب‌های لیزری را به سمت مواضع نیروهای داعش پرتاب کردند. به گفته او این حمله هوایی پس از آن انجام شد که نیروهای داعش مواضع نیروهای کرد در اطراف شهر اربیل را گلوله باران کردند. اتباع و تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی در اربیل به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ها تصمیم باراک اوباما برای حمله هوایی آمریکا به مواضع نیروهای خلافت اسلامی در خاک عراق با استقبال مقام های عراقی و کرد در آن کشور مواجه شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز از این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرده است. آقای اوباما روز پنجشنبه گفته بود که حمله هوایی به نیروهای داعش برای جلوگیری از بروز نسل کشی توسط اسلامگرایان افراطی انجام می شود. از دیگر سو آیت الله علی سیستانی، بلند مرتبه ترین مرجع شیعه در عراق، روز جمعه دوباره خواستار اتحاد تمام عراقی ها علیه خطر بزرگ شبه نظامیان خلافت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سیستانی سیاستمداران عراقی را مسئول آنچه بزرگترین بحران این کشور پس از سرنگونی صدام حسین از 11 سال پیش تا کنون خواند دانست و گفت که آنان به دنبال علایق و منافع خود هستند. این مرجع تقلید شیعیان همچنین خواستار آن شد که نخست وزیری برای عراق برگزیده شود که بتواند تمام عراقی‌ها را متحد کند و به بحران کنونی در این کشور پایان دهد. در روزهای اخیر شبه نظامیان داعش پیشروی‌هایی در مناطق شمالی عراق داشتند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور در پاسخ به آنچه پرتاب راکت از نوار غزه نامید، به گفته این ارتش به سایت‌های تروریست‌ها حمله هوایی انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد آنچه از سرگیری حملات راکتی از سوی به گفته او تروریست‌ها نامید، گفت که این حملات غیر قابل قبول، غیر قابل تحمل و کوته نظرانه بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل افزود حماس با نقض آتش بس تصمیم بدی اتخاذ کرد و گفت ارتش اسرائیل به حملات خود به حماس و زیرساخت‌های آن ادامه خواهد داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حملات راکتی حماس پس از پایان آتش بس 3 روزه صورت گرفته است. کاردار غیر مقیم جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا اعلام کرد که سفارت بریتانیا در تهران به زودی بازگشایی می شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد حسن حبیب الله زاده همچنین گفت همه بخش های سفارت ایران در لندن نیز در آینده نزدیک فعال می شوند. او گفت که مذاکرات میان دو کشور برای بازگشایی کامل سفارتخانه هایشان در جریان است و سرانجام اینکه سیمین بهبهانی، شاعر نامی ایران، چهارشنبه شب به علت مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این رفعش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 6 عصر به وقت تهران در یک عصر جمعه دیگه همراهید با برنامه زنده رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت وقت دارید که ارتباط مستقیم داشته باشید با تریبون آزاد رادیو فردا. اون چه که خواهید شنید در 55 دقیقه پیش رو ساعت ششمه. غیرتمان کجاست؟ این اصلی ترین توجیه شهردار تهران بود برای اتخاذ تصمیم جنجالی اخیرش، جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری با هدف اونچه تکریم زنان نامیده شده. تصمیمی که بین مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی جبهه تازه‌ای رو بین مخالفان و موافقان باز کرده. محمد باقر قالیباف شهردار تهران در دفاع از طرحش میگه نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان معاشرت داشته باشند. یک زن در ساعات اداری حدوداً 7 تا 8 ساعت با مردم نامحرم معاشرت دارد که گاه این ساعات ارتباط با نامحرم بیشتر از ارتباط با خانواده میشود، که این موضوع به کانون خانواده لطمه میزند و آن را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. غیرت ما کجاست؟ ما نظام اسلامی هستیم و غیرت دینی داریم. این صحبت و این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته، اما ابعاد موضع‌گیری‌ها در قبالش به استاتوس‌های فیسبوکی محدود نموند و پای مسئولان حکومتی و دولتی رو به این بحث باز کرد. وزارت کار در بین نخستین مخالفان بود. محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل در نامه‌ای به شهرداری نوشت که مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با کنوانسیون‌های جهانی مغایرت داره و حتی از دیدگاه سازمان بین المللی کار میتونه به عنوان نقض حقوق بشر تلقی بشه. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در واکنش به سخنان شهردار تهران گفت غیرت دینی را در این می‌دانم که زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد. اما اردوی موافقان طرح هم چندان ضعیف نبود. نزدیک به 200 نماینده در مجلس ایران اول مرداد ماه در بیانیه از این اقدام شهرداری حمایت کردند، از جمله علی مطهری نماینده تهران که صراحتاً از محمد باقر قالیباف خواست تا طرح جداسازی رو اجرا کنه و در برابر به گفته او حجمه های سنگین کوتاه نیاد. به گفته آقای مطهری این اقدام باید از سالها پیش در سرتاسر کشور اجرا می‌شد، ولی متأسفانه دولت‌ها معمولاً نگاهی به انتخابات آینده دارند و کمتر حاضر می‌شوند زیر بار این گونه دستورات اسلام بروند. دیگر حامی قدرتمند طرح شهردار رئیس قوه قضاییه بود، صادق لاریجانی، که اقدام شهردار تهران رو تحسین کرد و گفت در اجرای احکام اسلام نباید از اتهام ارتجاع و عقب ماندگی ترسید. موضع دولت حسن روحانی اما در واژگان شهین دخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در امور زنان کاملا مخالف بود. به گفته او طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت 11 هم با آن مخالف است. خبرهای دیگه اما حکایت از اون داشت که موضع کابینه حسن روحانی هم گویا چندان یک دست نبوده. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی جدا کردن محل کار زنان و مردان رو همخوان با ارزش‌ها در ایران خوند و گفت که جداسازی جنسیتی بهره‌وری کارمندان و کارگران رو بالا می‌بره. 00420221122454 می‌خوایم امروز از شما بشنویم. اینجاییم تا نظر شما رو بدونیم درباره همین موضوع، درباره تفکیک جنسیتی و طرح جدید شهرداری تهران. می‌خوایم بدونیم به نظر شما تفکیک جنسیتی در محل کار چه تأثیری میتونه داشته باشه در بعد اجتماعی. پس شماره 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما، روی شما و نظرهاتون، تا بتونید در این برنامه آزادانه در این باره صحبت بکنید با ما و شنوندگان رادیو فردا. راه‌های دیگه تماس ما مثل همیشه ایمیل هست شش@رادیوفردا.com، عدد 6@رادیوفردا.com، و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. کارشناس امروز برنامه ما از پاریس آقای سعید پیوندی است، جامعه شناس. سلام میکنم به شما آقای پیوندی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم، منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم.
آقای پیوندی اگر موافق باشید پیش از هر چیز بریم نظر چند نفر از همراهان و مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بحث رو با شما پی بگیریم. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم به ایران با خانم قاسمی که روی خط ما هستند با شماره تلفن 00420221122454 که شماره تلفن مستقیم ساعت ششم هست. سلام میکنم به شما خانم قاسمی عزیز، ممنونم همراه ماید. خانم قاسمی صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان، بسیار خوب، اجازه بدید پس تا ارتباط ما با خانم قاسمی برقرار میشه یا مشکل رفع میشه شنونده دیگری رو روی خط بیاریم. امیر از آلمان، سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
الو، سلام.
سلام به شما آقای امیر.
متشکرم
از شما،
از برنامه خوبتون. اول
خواهش میکنم آقای امیر،
بفرمایید.
میخواستم نظرتون رو درباره این طرح تفکیک جنسیتی بپرسم. بفرمایید.
بله، در جریان موضوع هستم. از موضوعتون که به نظر من این تونه یه جور انتقام جویی باشه بین آقای قالیباف و رئیس جمهور آقای روحانی، به خاطر این که به نظرم توی این 10 سال و چند سال گذشته هیچ خبری از این موضوع تفکیک جنسیتی نبودش و میبینیم که این جریان خیلی چیز جدیدی از نظرشون. به نظرم بیشتر مسئله شخصیه تا این که بخواد یه جورایی به قول معروف مسائل دینی باشه.
خب فکر میکنید که تأثیرش به لحاظ اجتماعی میتونه چی باشه اگر این اتفاقی بیفته و مرسوم بشه در اداره های دیگه هم انجام بشه و به صورت یک قانون در بیاد در ایران که اساسا محل کار زن و مردان جدا باشه؟ اصلا
من خیلی بعید میدونم که این بخواد به صورت یک قانون در بیاد و رایج بشه، به خاطر اینکه مردم با این سیستم رشد کردن. هرچند یه جاهای غلط، ولی حتی تو خیلی از این ادارجات خیلی از اون مردمی که اونجا هستن خیلی آدم های عادی هستن که از دل جامعه در اومدن و به نظرم خیلی سخته که بخوان قبول کنن با این قوانینی که قراره وضع بشه حل بشن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. خانم قاسمی یک بار دیگه به شما سلام میکنم، امیدوارم صدای من رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
ممنونم از شما.
میخواستم چند تا مطلب رو در این رابطه عرض کنم. یکی این که آقای قالیباف خودشون فرمودن که 10% از مدیران شهرداری خانم ها هستن. با توجه به این مسئله اگر به بخشنامه مراجعه بفرمایید، ایشون تو بخشنامه اومده که آقایان مدیرانشون و منشیاشون باید خانم باشه. خب حالا این مدیران خانم چی میشه وضعیتشون؟ آیا منشیشون قراره آقا باشه یا نه؟ قرار این مدیران اصلا حذف بشن، یعنی متوجه به این بخشنامه. بعد مسئله دوم اینه که گفتن که خانوما در طول وقت اداری با نامحرم که در تماس هستن قانون خانواده تحت تاثیر منفی قرار میگیره. خب ما خیلی از ادارات و ارگان ها رو داریم که آقایون کلا با خانوما در تماسن، از جمله خود دادگستری. پس حالا اینجا این آقایون تحت تاثیر قرار نمیگیره خانوادهشون؟ اگر اینجور بگیم در واقع توهین به خانوم هاست و توهین به خانوادهایی که این خانوما رو تربیت کردن و توهین به جامعه اسلامیه که 30 سال این خانوما رو تربیت کرده، یعنی نتونست خانوما خوبی تربیت کنه، ولی آقایون نه، میتونن در تماس با خانوما باشه و منفی نباشه.
خانم قاسمی به این نکته اشاره کردید، به مسئله اسلام و ارزش‌های اسلامی اشاره کردید. بحثی که این وسط شنیده شده از جمله از طرف آقای لاریجانی و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده که در راستای تکریم زنان چون این طرحی اجرا میشه. نظر شما به عنوان یک خانم ایرانی، یک بانوی ایرانی چی هست در مورد این قضیه؟ فکر میکنید که طرح جداسازی جنسیتی کمک میکنه به همون مفهومی که از تکریم زنان تو ذهن ایشون هست؟
من برای پاسخ این مطلب شما مراجعه میکنم به خود اسلام. وقتی که خلیفه اول انتخاب میشن، حضرت علی علیه السلام برای بیعت گرفتن از اصحاب مراجعه میکنن در خونه اصحاب. جالب اینه که حضرت علی علیه السلام خودشون میخواستن بیعت بکنن، هیچ نیازی نداشتن که یه خانم همراهشون باشه، ولی حضرت زهرا سلام الله رو سوار بر یک مرکبی میکنن همراه خودشون میبرن. پس ببینید حضرت علی علیه السلام مطمئنن غیرت رو بیشتر از مهارایت میکردن و تکریم حضرت زهرا رو اینجا در جامعه نشون دادن. و دوم اینه که مثلا در صحرای کربلا ما میبینیم که حضرت زینب الان هست، مکانی به نام تل زینبیه. حضرت زینب افرادی که داشتن میجنگیدن همه آقا بودن، خانم نبودن که، و محرم حضرت زینب سلام الله هم که نبودن، ولی حضرت زینب سلام الله بر بالای این تل میستن، اونم 1300 سال قبل بر بالای این تل میستن و اون صحنه جنگ رو نظارت میکنن. ببینید از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی و اجتماعی چقدر بهشون احترام گذاشته شده. دستایی که امام حسین میتونستن بگن خواهر جان شما به توی خیمه ها برید پیش بقیه زنا، یا حتی امام سجاد علیه السلام میتونستن بفرمایند که شما به خیمه بیاید پیش خانم ها، و بعد امام صادق ائمه دیگه تایید کردن این مطلب رو. و به نظر من اگر اینها میخوان تکریم برای خانم ها قائل باشن، بهتره برن سراغ 82% از خانم های سرپرست خانواده که اینها بیکار هستن. هیچ وقت اینها از خودشون پرسیدن که این زنها کجا زندگی میکنن، چی میخورن و چطور خانوادهشون رو اداره میکنن. 82% زنهای سرپرست خانواده که بیکار هستن و 12% از جمعیت کل سرپرست خانواده ایران رو تشکیل میدن. یعنی اگر واقعا کسی به فکر تکریم خانواده و تکریم زن باشه، بهتر به سراغ این افراد بره.
ممنونم از شما خانم قاسمی عزیز، متشکرم از این که شرکت کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا از ایران. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. در صفحه فیسبوک میتونید نظر بنویسید، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. سمیه برای ما نوشته نتیجه این طرح حذف تدریجی زنان از جامعه خواهد بود. علی برای ما نوشته آقای قالیباف باید بر دست ابوبکر بغدادی باشه، افکارشون به هم شباهت داره. و برای ما خانم نیلا نوشتن که میخواهند زنان را در خانه حبس کنند، چون زنان ثابت کردند که جربوزه هر کاری را دارند. فرشاد هم نوشته برای ما که دنیا به سمت پیشرفت است و ایران به سمت تهجر و عقب افتادگی. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا با ما همراه بشید، به طور زنده در برنامه شرکت کنید. آقای پیوندی، نظرات رو شنیدیم تا اینجا. اگر در مورد نظرات صحبتی دارید که میشنویم، وگرنه میخواستم از شما بپرسم که با توجه به اینکه بحث تفکیک جنسیتی بار اول نیستش که در ایران مطرح میشه بعد از طی دهه های گذشته، در واقع بخوایم بگیم، فکر میکنید که تا چه حد این احتمال وجود داره؟ شما که میدونم دنبال کردید بحث تفکیک جنسیتی رو، چقدر این احتمال رو میبینید که بخواد عمومیت پیدا بکنه در سطح جامعه به عنوان یک قانون کلی، به عنوان یک هنجار و عرف کلی در جامعه اجرا بشه؟
من فکر میکنم که همونطور که شما هم به درستی اشاره کردین، این بحث در اوایل انقلاب هم مطرح شده بود، ولی به هر حال به جای نرسید. به خصوص اون موقع گروه های محافظه‌کارتر خیلی اصرار داشتن برای اینکه یا زنها در محیط های کار نباشن یا تفکیک جنسیتی حتی در محیط های کار باشه، ولی به هر حال این بحث در اون زمان به جای نرسید. خیلی از رهبران اون موقع انقلاب و جمهوری اسلامی هم چندان موافق با این طرح نبودن، در نتیجه کار به جای نرسید و طرح این بحث ها امروز بعد از 35 سال در حقیقت این پرسش اساسی رو پیش می‌کشه که از یه طرف چرا و از طرف دیگه آیا بعد از این همه سال آیا چنین چیزی ممکن هست یا نه. اگه سوال دوم که بیشتر به پرسش شما مربوطه برگردم، در حقیقت میتونم بگم نه، همونجوری که در دانشگاه ها هم این طرح بارها مطرح شد، حتی در یه دانشگاه، یعنی دانشگاه علامه طباطبایی، در سمت اجرایی شدن هم پیش رفت، ولی در عمل در حقیقت این طرح نتونست خیلی موفق باشه، به جهت اینکه تفکیک جنسیتی میباید همراه بود بعد با تعریفی از نقشی که هر کدوم از این دو جنسیت میدونستن با یک فعالیت یا رشته دانشگاهی داشته باشن. به این ترتیب میتونست جامعه به این سمت بره که ما یه سری رشته های بیشتر زنانه باشن، یه سری رشته های فقط یا بیشتر مردانه باشن، زنان از رشته های محروم بشن. همین بحث ها در حوزه بازار کار مطرح میشه. خیلی موقع چنین تفکیک های غیر ممکنه با توجه به اینکه در واقع تخصص ها زنان مردانه نیستن و از طرف دیگر اصلا فضاهای کاری ما بر اساس این نمیتونن تعریف بشن. در صورت خیلی چیزها رو ما باید عوض کنیم، یعنی چرا فقط بگیم که تفکیک جنسیتی در ادارات، باید بگیم بقالی و قصابی و سوپرمارکت و پیاده رو و هر جایی که فکر می‌کنید که افراد جامعه میتونن با هم دیگه تماس داشته باشن، بر اساس اگر واقعا بپذیریم این اصل رو، اون وقت باید همه جا مراجعه بکنیم و همه جا رو بخوایم تفکیک جنسیتی بکنیم. برای همین اون است که در حقیقت نه از نظر عملی و نه از نظر افکار عمومی به نظر من این
اتفاقا این مسئله افکار عمومی آقای پیوندی چیزی بودش که میخواستم جداگانه دربارش بازم بیشتر صحبت بکنیم و همینطور اگر اجرا بشه حالا در حد محدود تأثیرش میتونه چی باشه بر اون افرادی که در واقع با یک همچین طرحی در تماس هستن، تحت اون دارن کار میکنن. ولی اگر اجازه بدید بازم نظر یکی دوتا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم در مورد همین مباحث صحبت بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شما میتونید برای ما به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو بنویسید. آقای احمد از ایالات متحده آمریکا روی خط ما هستند. آقای احمد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بشنوم.
قربون، من سلام عرض میکنم خدمت شما که با توجه به زیر وقت من خیلی سریع ببینید، همچی چیزایی یک سری ریشه های دینی داره در این حکومت جمهوری اسلامی، یک سری برنامه های حقوق بشری هست، یک سری مسائل سیاسی هست و یک سری برنامه های جناحی که من خیلی خلاصه و سریع از بینش میگذرم. ببینید مسائل دینیش به اونجا برمیگرده که حضرت از نظر آقایون، البته دارم عرض میکنم، که حضرت آدم به بچه هاش توصیه کرد که زنان رو مورد مشاوره قرار ندند چون از نظر عقلی مشکل دارن. این چیزی هست که آقایون و حضرات بهش اعتقاد دارن. یا مثلا دیه زن نصف دیه مرده، یا یک سری مشاغل رو نمیتونن انتخاب بکنن. این برمیگرده به مسائل دینی که حضرات بهش معتقدن. مسائل سیاسی این هست، تو این قضیه هست که آقای شهردار تهران بعد از اینکه نتونست اصلا رأی بیاره برای ریاست جمهوری، انگار الان یک پروژه رو پیاده کرده که مثلا حداقل سر مسئله شهرداری تهرانش بمونه.
خب یعنی به نظر شما میتونه کمک بکنه به اینکه موضع خودش رو بین جناح اصولگرا و محافظه‌کارتر جمهوری اسلامی تثبیت بکنه؟
بله. و بعد مسائل حقوق بشری هست. ببین ایران عضو کنوانسیون های حقوق بشری هست و اینها رو امضا کرده. کنوانسیون های حقوق بشری مثل حقوق زنان و اطفال ارجع هستن به قوانین دینی و داخلی یک کشوری. اگر جمهوری اسلامی معتقد در زمان این قوانین رو امضا کرده که جمهوری اسلامی نبوده، امروز میتونه امضاشو پس بگیره و میتونه از این قوانین و از این کنوانسیون ها بیادش بیرون و خیال همه رو راحت کنه. اگر عضو این کنوانسیون ها بمونه باید ارجحیت داشته باشه و هیچ کدوم از این کنوانسیون ها همچین چیزی رو نمیپذیرن. در نهایت برمیگرده به مسائل جناحی. ببینید الان 30 چند ساله اینا هر مشکلی رو، هر چیزی که پیش میاد، یک سرگرمی برای مردم درست میکنن که تا یک مدتی مردم سرگرم چیزای خاصی باشن. تابستون میشه حجابه، زمستون میشه خدمتتون عرض کنم چکمه های بلنده و در همیشه یک سری مسائل سیاسی اینا رو فراهم میارن که مردم مشغول اونا باشن و یک مقدار ذهنشون از درگیری های روزانه مثل گرونی و بیکاری و چه میدونم اینجور چیزها منحرف بشه. و یعنی مکانیک من اینجا در امریکا، مکانیک اتومبیل من یک خانم هست، من به این خانم اطمینان واقعا کامل دارم و پیش هیچ مردی هم نمیبرم. تا وقتی که این خانم مکانیکی کار میکنه من این ماشینمو پیش هیچ آقایی نمیبرم. خب این ببینید، یا ما اینجا راننده کامیون خانم داریم حتی و دیگه مشاغل دیگه اصلا صحبتشو نفرمایید.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که از آمریکا همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو بدون معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای داوود از کرمانشاه. سلام میکنم به شما آقای داوود عزیز، صحبت‌ها رو تا اینجا حتما شنیدید، نظر شما چیه درباره تفکیک جنسیتی؟
درود بر شما. من به نظرم این تعریفی در شهرداری اجرا شد هیچ که مانع حضور زنان در جامعه نشده. حتی آقای مطهری که موازی همسو
آقای داوود، من همینجا یه صحبتی بکنم، اصلا ربطی نداره به نبود زنان در جامعه، بحث تفکیک جنسیتیه.
بله، چون الان من داشتم برنامه شما رو داشتم گوش میدم، شما مثل که یکی از دیگران عزیز عنوان کردن که اینها در
میخوان میخوان حذف بکنن،
زنان در جامعه حضور نداشته باشن، زنان در خونه بمونن.
بله
میخوام این ارزونه نیست چون مانع حضور زنان در جامعه نبوده. آقای مطهری هم عنوان کرده که معمولا موازی همسو واسطه ترون باشن، عنوان کرده که آنهایی که مخالف این طرز هستن درک درستی از احکام اسلامی ندارن. ما در شهرداری شاهد بودیم که طرح مشابه از این عنوان بوده که حتی با استقبال بانوان مواجه شده، پارکی که مخصوص بانوان هست، شاید نیست اتوبوس یا مترو که واگونایی که مخصوص خانوما قرار دارن که راحت‌تر باشن. تو شهرداری تهران یه سری از پست‌های مدیریتی ارشد شاهد هستیم که بانوان حضور
دارن. پس به نظر شما آقای داوود عزیز، اجازه ازتون بپرسم، به نظر شما پس این طرح در مجموع طرح درست و مناسبی هست برای جامعه ایران؟
بله، شما اگر امکانش داشته باشد، من چون خودم از نزدیک شاهد بودم، از حتی کارکنان شهرداری هم یه نظرسنجی هم داشته باشد، حتی اگر یکی از کارکنان شهرداری اگر گوش صدای ما رو میشنوند بتونن روی ایرگان خیلی خوبه و نظرشون رو بگن.
خیلی هم عالیه.
مخالفتی ما نشدیم از کارکنای شهرداری که بخوان بیان بگن که آره ما مخالف این طرح شهرداری بودیم.
ممنونم از شما آقای داوود عزیز. متشکرم از شما آقای داوود عزیز که از کرمانشاه شرکت کردید. بسیار هم اتفاقا پیشنهاد خوبی، اگر از کارکنان شهرداری هستن بین شنوندگان ما استقبال میکنیم اگر شرکت بکنن در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. به مشهد میریم. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54 و خانم زهره از مشهد روی خط ارتباطی ما هستن. خانم زهره عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و نظر شما رو میخواستم بپرسم در مورد طرح تفکیک جنسیتی. خانم زهره صدای من رو میشنوید. سلام بر شما، بفرمایید.
برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. صحبت های آقای داوود رو شنیدید خانم زهره؟
بله بله.
نظر شما چیه؟ به نظر شما این طرح تأثیرش بر جامعه زنان چه خواهد بود؟ تأثیر داره اصلا؟
بله اصلا کار به نظر بنزی که هیچ کار درستی نیست. این آقای داوود هم نمیدونم چیه. خب مجبورن کارمندا چی بگن؟ مثلا بگم ما مخالفیم، خب باز از اداره برم بیرون. چه حرفیه؟ فکر نکنم این تکریم باشه برای خانوما، فکر کنم تحقیره برای خانوما. اگر میخواستن اینا میبینن که خانوما الان به دنبال برابری حق خانوما و آقایون هستن، این برنامه رو پیش میارن که دست خانوما رو از جامعه به کلی کوتاه بکنن. دریغ از این که اصلا این کارش فایده ای نداره. یعنی باید حتما خانوما آقایون با اصلا جدا باشن که آقایون وارد گناه نشن. این چه کاریه؟ خب من میکنم توی یک اتاق در میبندن، هیچ گناهی انجام نمیدم. اگر من در جامعه بودم، خودم تونستم کنترل بکنم، گناه انجام ندم، اون درسته. این چه کاریه؟ خب اصلا من که مخالف این کار هستم، این برنامه هستم.
نمیدونم
هر چند وقت یه بار میشینن یه برنامه برای خودشون میذارن، نمیدونم این
متشکرم از
این برنامه ها رو میارن و چی فکر میکنن. من به عنوان یه خانم که خانه دار هستم مخالفم این هستم. بیان برن چیزای دیگر جامعه رو درست کنن.
شما فکر نمی‌کنید حالا این صحبتی که کردی خانم زهره، بذارید ازتون رو بپرسم، شما به عنوان یک خانم ایرانی فکر می‌کنید که اگر قرار بود توی اداره‌ای کار بکنید، اداره دولتی، شهرداری، هر جایی کار بکنید، فکر می‌کنید که راحت‌تر بودید اگر که توی اتاقتون فقط چند تا خانم بودن، یا اینکه براتون فرق نمی‌کرد، یا راحت‌تر بودید که به طور مختلط و طبیعی مرد و زن با هم کار بکنن؟
نه به طور طبیعی کار بکنن چرا انسان راحت نباشه؟ محیط کار محیط کاری. اگه من نمیدونم اینا چجوری فکر میکنن، اگه چیزای دیگه برنامه کار میخوان صحبتای دیگه بکنن اون یه چیزی، وگرنه محیط کار دلیلی نداره که خانم آقا اصلا جدا باشن، همه یه محیط کاریه، چه فرقی میکنه؟
ممنونم از شما خانم زهره عزیز. متشکرم از شما خانم زهره عزیز که همراهی کردید برنامه ما رو از مشهد. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. مجتبی برای ما نوشته منزوی تر شدن مردم و ایجاد یک فضای امنیتی نتیجه این طرح هست. در صفحه فیسبوکمون به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید و نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. برای ما هدی نوشته وقتی یک نظامی در کار دولتی میاد نتیجهش همین میشه. آقای پیوندی، در مورد تأثیر چنین طرحی و طرحهای مشابهی بر زنان میخوام ازتون بپرسم. همین صحبتی که با شنونده هم داشتیم تا اینجا، همونجوری که میدونید خیلی از کسانی که موافق چنین طرحی هستن میگن برای تکریم زنان هست. به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس چه تأثیری میتونه به طور مشخص بر زنان داشته باشه، به خاطر اینکه جامعه هدف این تفکیک در نهایت زنان هستن، همونطوری که یکی از شنونده ها هم اشاره کرد در مصوبه در جای نوشته شده که به عنوان مثال مثلا آقایون برای کارهای منشیگری و مشابه اون از خانوم ها استفاده نباید بشه و برای همین کسایی که برای اون شغل ها درخواست میکنن اگر خانوم باشن احتمال رد شدنش وجود داره. نظر شما رو به عنوان یک جامعه شناس میخوام بپرسم.
من فکر میکنم که در حقیقت تفکیک جنسیتی با اینکه نوکتیزش حملش به سوی زناست، ولی همزمان یه توهین همزمان به مرد و زنه، برای اینکه همونجوری که آخرین شنونده شما به درستی گفت، در حقیقت همچین نگاهی به انسان، چه به زن به چه مرد، در حقیقت یه نوعی تقلیل انسان به بود همون غریزه شهوانیه. یعنی انسان در واقع هیچ اراده از خودش نداره و تنها بودی که درش میتونه فعال بشه هنگام تماس جنس مخالف همین بود شهوانیه. اما اگر به اصل سوال شما بخوایم برگردیم، به نظر من در حقیقت پیام نمادینی که این برای جامعه و به خصوص در جامعه‌ای که زنها یه گروه اجتماعی فرودست هستند و در واقع خیلی از قوانین به زیان آنها هست، در عمل در واقع پیام نمادین این اینه که تماس نامحرمان در جامعه امری پذیرفتنی نیست، امری که منشأ گناه است. بنابراین تا اونجایی که ممکنه باید ما از امکان این جلوگیری بکنیم. از اونجایی که بازار کار ما 25 میلیون بازار کار ما 3 میلیون زن هستن و 22 میلیون مرد هستن، خب غالبا کسانی که زیان در این میان خواهندی زنا هستن و در واقع در بود اجتماعی ما در عملا پیامی که داریم برای جامعه میفرستیم این هست، یعنی که هیچ رابطه سالم اجتماعی بین زن و مرد ممکن نیست و در هر جایی که این رابطه امکان بروز گناه درش برای اینکه به وجود میاد ما باید ازش بتونیم جلوگیری بکنیم. این اون بخش شوم و بخش بسیار منفی و ضد اجتماعی چنین رفتاریش. یعنی در واقع پیام ما برای نسل جوان هم اینه، برای اینکه هیچ رابطه سالمی بین زن و مرد نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه در واقع این بود شهوانی در اسمت باشه، برای اینکه به مرز اینا با هم در تماس بخوان قرار بگیرن در واقع این فعل حرام میتونه اتفاق بیفته. ما برای جلوگیری از فعل حرامی که داریم در واقع این کارو میکنیم. اینها در حقیقت حالا اسمش رو میتونیم تکریم زنا بذاریم، بعد کجای این تکریم هست در واقع، کجای اینه که یک مرد در واقع وقتی به زن نگاه میکنه این نگاه میتونه منجر به گناه بشه؟ این ممنوع کردن این نگاه یا حذف کردن امکان تماس این تکریمی برای زن است. این در واقع به نظر من پیش از هر چیزی حذف تدریجی زنان هست از برخی از مشاغل و محدود کردن حضور اجتماعی اونها. من یه نکته که فقط میخواستم بگم از نظر برگردیم به سعی دهه، من فکر کنم زمانی که اول انقلاب این بحث مطرح شد که تفکیک جنسیتی باید باشه چه در دانشگاه در محیط های کار، همزمان این بحث وجود اومده بود اون موقعی که خب ما میایم یه تربیت اسلامی با یه آموزش اسلامی با یه روندهای جامعه پذیری اسلامی کم کم الگوی زن مسلمان و الگوی مرد مسلمان رو وجود میاریم و اینها اون وقت سبب میشه که اصلا کل این بحث ها دیگه معناش از دست بده، در حالی که بعد از 35 سال ببینیم که در به وجود آوردن این الگوی رفتاری در جامعه باز موندن و رفتارهای امروزی جامعه ما در واقع چه در میان مردان و چه در میان زنان بسیار فاصله داره از الگویی که مطلوب مسئولین است. برای همین هم تمام طرح‌های بعدی در حقیقت برای جوابی به شکست این الگوی پیوندی شده.
اتفاقا دقیقا همین نکته که اشاره کردین یکی از سوالای من بود، ولی میخواستم چراییش رو ازتون بپرسم که چرا جمهوری اسلامی موفق نبوده در 3.5 دهه پیش در اجرایی کردن اون چه که هنجارها و ارزشهای فرهنگی میدونه در جامعه ایرانی، همونطوری که خودتون گفتید و همونطوری که شنیدیم بارها و بارها مسئولین مختلف از تریبونهای نماز جمعه جاهای مختلف گفتن که وضعیت فرض کنید پوشش خانمها یا ارتباط دو جنس مخالف در ایران به گفته اونها و از نگاه اونها فاجعه بار هست. خب به نظر شما چه عاملی باعث شده که نتونن موفق بشن؟ صرفا ایستادگی جامعه بود؟ بله بفرمایید.
در هیچ جای دنیا نمیتونید هیچ هنجاری رو همگانی بکنید مگر اینکه افراد اون گروه اجتماعی اون جامعه‌ای که موضوع مخاطب این هنجارا هستن اونا رو به همون نحوی درک کنن که کسانی که اونا ترک کردن و با اونا و از طریق مشارکت این انجام بشه، اگر نه در واقع بدون میل بدون مشارکت با مقاومت همراه خواهد بود. مهم به نظر من اشکالی که در این پروژه اسلامی کردن جامعه وجود داشت اینه که هیچ نوع مشارکتی برای مردم در نظر گرفته نشد، درک متقابلی بین مسئولین و جامعه وجود نداشت و خیلی موقع این هنجارها مغایر با روح زمانه و چیزهایی بودن که برای مردم دیگه امروز مسائل عادی تبدیل شده، یعنی مشارکت زنها در جامعه، حضور زنها در جامعه، تحصیل زنها، کار زنها، اینا به مسائل عادی جامعه تبدیل شده و تمام اون رفتارهایی که از بالا به طور مهندسی شده و آمرانه میخواد به جامعه تحمیل بشه و در مقابل این روح زمانه هست، خب با مقاومت جامعه روبرو میشه. این نه تنها در ایران، در همه جای دنیا به این گونه خواهد بود. به ترتیب میشه گفتش که در واقع مسئول ما بر این باورن هنوز که میشه این جامعه رو مهندسی کرد، در حالی که هیچ جامعه رو در دنیا نمیشه مثل یک دستگاه مثل یک ماشین مهندسی کرد، برای اینکه در این جامعه انسان‌هایی وجود دارن که شخصیت دارن، ذهن دارن، فکر میکنن و قابلیت تشخیص دارن و این قابلیت تشخیصی که باعث میشه که در اونها مقاومت وجود
داره. متشکرم از شما آقای پیوندی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید باز هم یه سری بزنیم به شنوندگانمون و برگردیم و بحثمون رو پی بگیریم. خانم سارا از کرج روی خط ارتباطی ما هستند با 00420221122454. خانم سارای عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
سلام میکنم
و میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد طرح تفکیک جنسیتی به عنوان یک خانم ایرانی.
درسته.
چی فکر
میکنم؟ قبل تنشی اوچهایی کنم اگر سبه من مرد شدش، من احساس کنم جا توشه تداخل آنسن هستم، ایراد بگم این اتفاق. خواستم بگم که به نظر من این کاری که آقای قالیبوف انجام دادن خیلی شبیه هستش به کاری که داعش داره انجام میده تو عراق. پس چه فرق میتونه باشه بین ما و اونا؟ پس مطمئنا اینا ها
یکم مثالتون فکر نمی کنید که قلوف شده هست اتفاقی که در عراق داره میفته و کشتن آدم؟
نه بکنید شما حالا توی ایران دارین به این صورت مشاهده میکنید که خب در این قدیده شروع شده که فضاهای کاری رو جدا میکنن از هم به تفکیک میکنن. ختم کردن زنان و روبند زدنشون، حجاب اجباری و خیلی خیلی دیگه هستش که مطمئنا اگر دستشون باز باشه توی ایران هم اجرا میکنن اونا رو.
خب فکر میکنید که فکر میکنید که در دراز مدت یا در میان مدت اجرای چنین طرحی یا طرحی از این قبیل تفکیک جنسیتی چه تأثیری بر جامعه زنان در درجه اول و بعدش اساسا بر جامعه ایرانی میتونه داشته باشه، در نوع ارتباطی که دو جنس مخالف میتونن با هم داشته باشن در محیط کار؟ حالا ارتباط بفرم.
بله، به نظر من محدودیت در هر چیزی آدمو بیشتر سوق میده به اون سمت.
خب متاسفانه مثل اینکه اون پیشبینی که خانم سارا کرده بودن اتفاق افتاد و تلفن ایشون قطع شد، ولی به هر حال خوشحالیم که صحبت ایشون رو بخش عمده ایش رو شنیدیم. بریم بدون معطلی سراغ شنونده بعدیمون، امیر از آمستردام. پیش از اینکه صدای امیر رو داشته باشیم تو برنامه، دوستان بهتون یه توضیح بدم، اگر که از میانه برنامه به ما پیوستید، با توجه به طرح اخیری که از طرف شهردار تهران محمد باقر قالیباف پیشنهاد شده و اجرایی شده، در برنامه ساعت ششم امروز میپردازیم به مسئله تفکیک جنسیتی در ایران. البته بحثی که به ماجرای شهرداری تهران ختم نمیشه و از اون هم شروع نشده، بحثی که سالهای سال در ایران ادامه داشته. ما میخوایم از شما بپرسیم که به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه بر جامعه ایرانی، بر نحوه ارتباط دو جنس مخالف در ایران و به طور مشخص بر جامعه زنان. آقای امیر عزیز ممنونم که همراه ما هستید از آمستردام.
بعد سلام. ببینید، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم ما باید ببینیم آیا کسانی که در جمهوری اسلامی مسئول هستن اینها به خاطر لیاقتشون مسئول شدن یا به خاطر اینکه پارتی بازی بوده و یا جانی بودند. ما الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام مسئولایی که در جمهوری اسلامی بودن اینا اکثرا دزدن، جنایتکاران.
خب من نمی‌دونم این مسئله
من با آقای
این حالا این به هر حال که شما دارین فقط نمیدونم این چه ارتباطی به این داره که طرح تفکیک جنسیتی.
ببینید اینجاست که من موافق هستم با این طرحی که الان در ایران اومده. متاسفانه بعد از 3-4-5 سال الان آشکار شده که در ایران اکثر مسئولین
خواهش میکنم آقای امیر عزیز، این اتهام زنی‌ها رو یه مقداری بدون مدرک و شواهد و اینها هستش.
مگه الان ما نمیبینیم این همه دوزینا شده؟
خب بسیار خوب آقای امیر عزیز، اگر میشه بفرمایید در مورد طرح تفکیک جنسیتی. متوجه شدیم که از نظر شما مسئول جمهوری اسلامی خیلی بده.
ببینید من موافق هستم به خاطر این چی؟ بخاطر هم در ایران خودی و غیر خودی هست. مسئولانی که در جمهوری اسلامی هستن اینا خودی هستن، همون جوری که به جان مردم رحم نمی کنن، اعدام داریم، زندان داریم. من اینو ایمان دارم و آگاه هستم. متاسفانه مسئولانی که در حکومت هستن زنهای غیر خودی رو حلال می دونن. اینجاست که فساد مثل یک غده سرطانی اومده بالا، الان داره همه می بینن. یعنی به راحت از اونجایی که این خانومی که باید ببینید، من در فلان زندگی میکنم، یک آدم بیکار 900 رو حقوق میگیره. اگر کسی میره سر کار، دوست داره میره سر کار، نه اینکه باید بره سر کار. در ایران اون خانم باید بره سر کار. از اونجایی هم که این حکم خودش به خودش میده، اون زن بر اون حلال است.
حتی حالا اینی که شما میگید آقای امیرعزیز، این حرفی هم که شما میزنید که این خانم حلال هست و ایشون، این برداشت شخصی شما هست به هر حال.
نه باور بفرمایید، من ارتباط دارم در ایران. بسیار. شما یا خودی هستید یا ناخودی. اینه که الان چرا یک فرد مثل قالیباف یا اون آقا باید بگه؟ به خاطر اینکه الان مشخص شده فساد در این چی میگین این سازمان ها الان قشنگ مشخص شده.
ممنون از شما.
متاسفانه اینها با زنهای شوهردار هم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در این برنامه میتونید مستقیم با ما صحبت بکنید. 6@radiofarda.com عدد 6 آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. آقای سعید از شیراز رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سعید عزیز، ممنونم که همراه ما هستید، بفرمایید.
با سلام آقای بغلاتی و آقای پیوندی عزیز. آقای بغلاتی، من خیلی ناراحتم. منی که میگم یعنی من ایرانی، که چرا این حکومت اینقدر به شخصیت مردم، به شعور مردم توهین میکنه؟ چرا همه چیزو تو شهوت میبینه؟ ما یه ضرب المثل داریم که میگه آدم بد خدا کنه قصدش به کار بد نباشه، وگرنه اگه اونو بکنین توی بطری و درشو ببندین کار خودشو میکنه. خب این حکومت حالا تو ادارات میتونه مردم رو از هم جدا کنه، آقایون خانم ها رو، یا تو دانشگاه یا توی مدارس تفکیک جنسیتی رو به راه بندازه. خب کوچه و خیابون چی میشه؟ بیرون چی میشه؟ خدا کنه یه انسان جوری تربیت پیدا کرده باشه که خائن به خانوادهش نباشه،
ممنونم
خائن به خودش نباشه.
متشکرم از شما آقای سعید عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما شریک شدید. آقای پیوندی، نظرات رو شنیدیم. میخواستم در ادامه برنامه، همونطوری که صحبتمون رو پی گرفته بودیم، از تأثیراتی که میتونه اجرایی شدن این طرح حتی به طور محدود داشته باشه بر اون جامعه هدف خودش، میخواستم حالا در مورد تأثیرش روی رابطه زن و مرد و در نهایت روی تأثیر، در واقع تأثیری که میگذاره روی کلیت جامعه بپرسم. در مورد زنان صحبت کردیم، فکر می‌کنید تو کلیت جامعه، توی ماهیت رابطه‌ها میتونه تأثیر داشته باشه اگر اجرا بشه کامل؟
من فکر می‌کنم که تفکیک جنسیتی اگر اجرا بشه، همونجوری که برای شما اشاره می‌کنین، به طور واقعی میتونه نقش جدی داشته باشه بر شکل‌گیری هویت جنسیتی افراد و شکل‌گیری شخصیت افراد. برای اینکه به هر حال هر کی هویت جنسیتی خودش رو در رابطه عجمده باشه، در واقع جنس مخالف خودش تجربه میکنه و شکل میده، و محدود شدن این رابطه ها در سطح جامعه و یا شیطانی شدن نوع روابط که بین زن و مرد میتونه وجود داشته باشه، اشکال رابطه‌ای که میتونه وجود داشته باشه و محدود شدنش به اون بُعد شهوانی، در عمل باعث میشه که نه تنها جوانهای ما به خصوص نت جوان ما از تجربه های اجتماعی کمی در رابطه با جنس مخالف برخوردار باشن، بلکه نگاه اونا بسیار تقلیدی باشه به این رابطه انسانی که در جامعه میتونه وجود داشته باشه، نه فقط در بوده کسی در رابطه با کسی که باید زندگی میکنن، بلکه در رابطه با در واقع همه افراد جامعه، در رابطه با اطرافیان خودش، خانواده خودش. برای همینه که اون چیزی که به نظر من پیام نمادین اون و پیامدهای اجتماعی اون برای شکل‌گیری هوشیاری عمومی جامعه، وجدان عمومی جامعه، یه اثر من یه بود بسیار مخرب و منفی بینم و من فکر میکنم که در حقیقت اینو بود آسیب شناسانه داره این به وجود آوردن. همونجوری که الان هم وقتی در ایران نگاه میکنید، همین فشارها و محدودیتهایی که تا الان اجرا شده باعث شده که خیلی واقعا نگاه مرد و زن به هم دیگه سالم نباشه و خیلی از مشکلاتی که در روابط بین دو جنس وجود داره و حتی بعد از ازدواج برمیگرده به این نبودن این تجربه و این ذهنیتی که در واقع نهادهای دستی به جامعه تحمیل میکنن و نبودن تجربه های مشخص رابطه دو جنس مخالف برای اینکه هر کسی بتونه در واقع یه دیدی نسبت به جنس مخالف و دیدی نسبت به جنسیت خودش داشته باشه و نقش های جنسیتی و نقش های اجتماعی که اینا میتونن بازی کنن. برای همین هم من فکر میکنم که واقعا این میتونه یک امر مخرب و منفی برای جامعه ایران باشه، همونجور که تا الان در ابعاد دیگه ما داریم در واقع شاهد پیامداش هستیم من. و این میتونه بعدها حتی اگر بخواد از اینم فراتر بشه و واقعا تفکیک جنسیت در حوزه‌های مختلف انجام بشه، میتونه از اینم فراتر بره.
متشکرم از شما پیوندی عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون. 00420221122454 شماره تلفن ماست. مثل همیشه خیلی سریع گفتم، یه بار دیگه تکرار میکنم، 00420221122454. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. و فرامرز از سوئد شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای فرامرز عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بپرسم در مورد تفکیک جنسیتی.
سلام بر شما آقای بغراتی، عرضم به خدمتون. اگر خاطرتون باشه حدود یک سال و یک ماه قبل یکی از شعارهای آقای قالیباف در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری این بود که من میخوام چکمه های رضاشاه رو به پا بکنم و برای مردم ایران آبادی و
خیلی بعید میدونم که آقای قالیباف بتونن در برنامه انتخاباتی خودشون تبلیغاتیشون بگن چکمه رضا شاه رو به پا بکن، فکر می‌کنم مشکل ساز بشه براشون این حرفو بزنن. فکر نمی‌کنید
زدن این حرفو قربانیشون گفتن.
خب حالا بفهم.
بعد آقای رضا شاه اومد کشف حجاب کرد، بانوان ایرانی رو به ادارات فرستاد، به وزارت فرهنگ، آموزش عالی، دانشگاه، بعضیا وزیر شدن، وکالت کردن. حالا چطور شده که بعد از یک سال و یک ماه، یک سال و دو ماه که ایشون انتخاب نشدن حالا تفکیک جنسیتی رو میدن و خانوما رو جدا میکنن، آقایون رو جدا میکنن، پارکا رو زنون و مردونه میکنن. در قرن 21 من اینجا در سوئد زندگی میکنم 30 سال قربان، این وضع اجتماعی که در سوئد هست هیچ تا کنون دیده نشده که تو پارکی، تو مجامع عمومی کسی به کسی تخطی بکنه، کسی نگاه به کسی بکنه، کاری انجام بده. این چه طرز فکر و دستوریه که خانوما رو بکنن تو یه اتاق و آقایون تو یه اتاق دیگه؟
ممنون از شما.
نظر آقای قالیباف یا نظر تمام هیئت حاکمه ایرانه؟
متشکرم از شما آقای فرامرز عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو شما تلفن ما از 00420221122454. از ایران آقای زرتشت رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای زرتشت عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیه، تکریم یا تحقیر اونجوری که بعضی از شنونده های ما گفتند؟ فکر میکنید که این طرح چه نتیجه‌ای خواهد داشت در جامعه ایرانی؟
درود میگم به شما نیوشای گرامی و با آقای سعید پیوندی عزیز. عرض کنم که این صحبت هایی که میگن اینا یه گروه خاصی هستن که از ابتدای این 35 سال دائم در حکومت بودن، تریبون دستشون بوده. میبینید که وقتی تریبون دستشونه به راحتی میتونن موج ایجاد کنن. البته یه سوالی هم یکی از از کنم که شنوندگان شما که در مورد کارمندان شهرداری هستن، میخواستم اگه سوالی هست اونو من جواب بدم بعد برم سراغ بحث.
شما خودتون کارمند شهرداری هستی؟
بله بله بله.
خب این طرح اجرا شده، شما نتیجه دیدید ازش توی وضعیت کارتون؟
ما در تهران نیستیم، اطراف تهران هستیم و این طرح اینجاها به اون شکل اجرا نمیشه و کارمندای زن و مرد دارن کارشون انجام میدن. عرض بکنم که
آقای زرتشت، حالا شما آقای زرتشت شما که کارمند شهرداری هستید، بین همکارانتون صحبتی شده در مورد این طرح، حرفی شده، چه اظهار نظری میکنن؟
بله صحبت که میشه، عرض میکنم منتها
همکارای خانومتون مثلا اگه صحبت
میکنه، این صحبتی که برای
همکارای خانومتون صحبت کردین مثلا حرفی بزنن چیزی بگن؟
بله بله صحبت میکنم منتها عرض میکنم که کسی توجهی به این صحبت ها نمیکنه. یک گروه خاصی هم خودتون
مثلا چی میگن حالا هستن. بله توجه نمیشه، متوجه هستم، ولی چی میگن مثلا اظهار نظر خانوما همکارای شما چیه؟
این حرفا توجه نمیکنن. به هر حال رسانه دستشون و تریبون دستشون، آقایون هر چی دلشون میخواد میگن، ولی مردم توجه به حرفا نمیکنن.
آقای زرتشت با خانومای همکارتون که صحبت میکنید، خانومایی که همکار شما هستن، اونا چی میگن؟
اونا نظرشون به این قضیه همیشه منفی بوده. اونا هم به هر حال در کنار مردان دارن تلاش میکنن، کار میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. عرض بکنم که حرفای اونا هم حرفاییست که من دارم میزنم، حرفاییست که شما دارید میزنید، رسانه های دیگه دارم میزنم، البته رسانه های غیر دولتی، دولتی رو عرض نمیکنم.
ممنونم از شما،
مخالف این طرح هستند.
متشکرم از شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای پیوندی، میخواستم ازتون بپرسم، حالا خیلی صحبت کردیم در مورد اینکه اگر اجرا بشود چه میشود و همش بر اساس این بود که اگر اجرایی بشه این طرح، حالا میخواستم ازتون بپرسم که جامعه ایران رو در زمینه ارتباط زنان و مردان در حال حاضر، امروزی که صحبت میکنیم، شما به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی جامعه شناس چطور میبینید؟ البته صحبت کردیم در مورد اینکه حالا دولت حکومت موفق نبوده طی چند دهه برای اجرایی کنه، فکر میکنید الان جامعه ایران کجا ایستاده به لحاظ رفتارهای اجتماعی از طرف دو تا جنس مخالف؟ به هر حال محدودیت‌های زیادی هم اعمال شده، درسته که اون چیزی که شاید در ذهن بعضی از دولت مردان ایرانی بوده به طور کامل اجرایی نشده، ولی محدودیت‌های زیادی هم وجود داشته. فکر می‌کنید اونها تأثیری گذاشته؟ وضعیت الان چطور هست؟
بدون شک واقعا کارهایی که از اول انقلاب کارهای چند در زمینه قوانونی که موجوده، ساختارهایی که موجوده، اقداماتی که انجام شده، هنجارهایی که به جامعه تعمیل شده، همه اینا تاثیرات خیلی جدی داشتن بر نوع رابطه زن و مرد. و یکی از مهمترین در واقع نکات بحرانی جامعه ایران و تنشهایی که در درون جامعه ایران وجود داره همین است و بحران در واقع طرح دائمی این مسائل نشون میده که به هر حال جامعه ایران این تنش رو به طور دائمی از درون خودش داره زندگی میکنه. نسل‌های جوان زندگی میکنن، کدوم دختر یا پسری رو میشناسید که دوران جوانیش ها بدون این تنش هایی که محدود میشه به رابطه با جنس مخالف، آزادی هایی که همه دخترها و پسرهای دنیا به طور خیلی مشروع و طبیعی ازش برخوردارن، در ایران خب براش باید با دردسر زیاد باش مواجه میشن یا اصلا نمیتونن اونها رو داشته باشن. بنابراین ما شاهد شکل‌گیری یک در واقع رابطه، یه نوع ذهنیت و اینا در واقع فرهنگی که درش به طور طبیعی و به طور کاملا به طور خیلی عادی یه رابطه زن و مرد بتونه درش شکل بگیره، افراد بتونن با هم دیگه تماس داشته باشن صرف نظر جنسیتشون. این نبودن این در سطح جامعه یا مشکلاتی که برای این ایجاد میکنن در عمل در واقع باعث ناهنجاریایی شده و خیلی از در واقع رفتارهای جامعه پنهان و از دید مسئولین حتی، برای اینکه خیلی از چیزا نمیتونه به طور علنی انجام بشه، برای مثال یه جشن مختلفی دختر پسر نمیتونه انجام بشه، اینا مجبورن در جای بسته این کار رو انجام بدن و این کار به عنوان یه نوع هنجار شکنی در اونها و یه نوع در واقع زیر پا گذاشتن قوانین در عمل تلقی میشه و همین هم یه نوع ذهنیتی به وجود آورده که من اسمشو میذارم ذهنیت مقاومت در مقابل هنجارهای موجود. این ذهنیت شکل بیرونیش مقاومت در مقابل هنجارهای دولتی است، ولی شکل درونیش زندگی کردن تنشهایی است که در بقیه جای دنیا خیلی کمتر وجود داره یا اصلا وجود نداره و یه چیزای بسیار طبیعی و مشروعی که همه باهاش زندگی میکنن و زندگی کردن این تنشها باعث میشه که همیشه رابطه با جنس مخالف در واقع دارای یه سری اتهام هایی باشه، یه سری مشکلاتی باشه که بعدها در زندگی بزرگسالی اینا خودشون نشون میدن. ابعاد مختلف در واقع مشکلات و آسیب شناسانه ای که در جامعه ایران در رابطه بین زن و مرد و حتی نگاه های گاهی اغراق‌آمیز یا بسیار کج و معوجی که در مورد زن و مرد در جامعه ایران وجود داره.
ممنونم آقای پیوندی عزیز. باز هم بشنویم نظر شنوندگانمون رو با شماره 00420221122454. خانم تارا رو داریم از ایران، از سقز روی خط ارتباطیمون. خانم تارای عزیز به شما سلام میکنم، وقتمون خیلی کوتاه، ازتون خواهش میکنم فشرده بفرمایید.
عزیزم من خواستم عرض کنم جمهوری اسلامی با خانما مشکل داره. چرا؟ چرا خانما با اونا مشکل ندارن؟ ما که سر کار هستیم یا تو محیط کار هستیم همه رو جزء برادر خودمون یا دوست اجتماعی خود میدونیم یا جزء بچه های خودمون میدونیم. این آقایون هستن با ما مشکل دارن.
شما خودتون
یعنی زمانی که ما به یه اداره مراجعه میکنیم قبل از هر چی اینو خدای من شاهد، من به وضوح خودم دیدم، مسئول اداره، مسئول کمیته، مسئول نمیدونم فلان جا فلان جا میگن خانم شوهر داری یا نداری؟ اگر بگم دارم کارم انجام نمیده، اگر بگم ندارم سریعسه یه شماره تلفن به ما میدن برو فردا یه کارت انجام میده. این آقایون اصلا با ما مشکل دارن. و یعنی هر خانمی قرار باشه اداره باشه و بخواد خیانت کنه و نمیدونم اصلا خیانت به شوهر ما مسئله نمیدونیم، برای خودمون شخصیت قائلیم. ولی تا کی میخواد این کارو بکنن؟ مراجعه کننده ها رو چی کار میکنن؟ اونایی که کار میکنن که ایجی جدا کنن، تا کی میخواد این کارا رو بکنن؟
ممنونم از شما خانم تارای عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید با رادیو فردا و ساعت ششم. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. shesh@radiofarda.com آدرس ما، در صفحه فیسبوک هم ما پیام های شما رو دریافت میکنیم. از کلن آلمان آقای منصور رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز، خیلی کوتاه ازتون خواهش میکنم بفرمایید.
جناب بغراتی و به شنونده هاتون، با درود به شنونده هاتون، اصل موضوع که من از خود مسئولین به اصطلاح از افراد خود این رژیم شنیدم که هرچه بوده از اول انقلاب تصمیم داشتن اینا که درست مثل افغانستان مردم لباسای عربی بپوشن، ریش و تشکیلات عمامه، که بعد دیده بودن که نه ایران جامعه ایرانی مثل مثلا افغانستان نمیتونه این پذیرای این چیز باشه، دست کشیدن دست برداشتن از اون کاراشون. فقط هم روسری و حجاب و تشکیلات بود که الان رسیده به جناب قالیبافی که میگفت رضا شاه حزب اللهی هستم، اون دوستمون هم که میخواست بگه چکمای چیز، ایشون میگفتن من رضا شاه حزب اللهی هستم. بمان منظور که آقا جون ملت ما، به نظر من ملت ما اسیر یک باندن و سلام. این کل به صلاح جریان.
متشکرم از شما، ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما. آقای پیوندی وقت زیادی برای ما باقی نمونده، تقریبا یه دقیقه و نیم وقت داریم که در انتهای برنامه نظر آخر شما رو و جمع‌بندی شما رو از بحث امروزمون بشنویم.
من فکر می‌کنم که اگر ما در یه جامعه مشارکتی بودیم که چنین طرح‌هایی میتونستن به طور وسیع در سطح افکار عمومی مطرح بشن، بحث‌های مختلف مطرح بشه، تریبون‌های رسمی در اختیار موافقین و مخالفین گذاشته بشه برای اینکه همه حرفشون رو بزنن، شاید جامعه ما میتونست در واقع خیلی بهتر راجع به چنین طرح‌های فکر کنه، برخورد سنجش‌کننده رو یاد بگیره و شاید در واقع جلوگیری از اینکه طرح‌های اجرا بشه بدون اینکه نه جامعه بپذیره و نه اینی که اصلا با واقعیت‌های یک جامعه همخوانی داشته باشه. این متأسفانه در جامعه ما وجود نداره و من آرزو می‌کنم که چنین برنامه‌ای بشه در رادیو ایران اجرا بشه، در تلویزیون‌های ایران انجام بشه و این بحث در سطح جامعه ما باز بشه برای اینکه مردم بتونن در واقع به این موضوع به صورت انتقادی، سنجشگرانه و باز برخورد بکنن. این بحث شما به نظرمشون بود که جای چنین چیزی واقعا در جامعه ایران خالی است.
ممنونم از شما آقای سعید پیوندی عزیز، متشکرم که در برنامه ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا شرکت کردید. سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس. دوستان اگر که در انتهای این برنامه تاکید میکنم مثل هر برنامه دیگر، اگر ما فرصت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، همیشه میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. پیام های شما اینجا حتما شنیده میشه و سعی میکنیم هر تعداد بیشتر از اون که میتونیم در بخش خبریمون و در مجله های شامگاهی، شبانگاهی، نیمه شب رادیو فردا و صبحانه با خبر پخش بکنیم. اگر در مورد خود برنامه هم صحبتی دارید و میخواید با من در میون بگذارید، همیشه ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com در اختیار شما هستش. میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه ساعت ششم اونجا برای من بنویسید. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم و از همکارانم در اتاق فرمان هم تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده توکلی، سام و جان خاکساد. اگر همچنان همراه باشید با ما تا ثانیه های دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکارم هانا کاویانی. عصر خوش.